أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. طی این دو سه جلسه گذشته به نظرم میرسه که یک مقدار با اون موضوع و روش و به هر حال فضای مباحث رشد آشنا شده باشیم. این رو متوجه شدیم که در واقع ما دیدگاه واحد و کاملی رو که بتونه همه مراحل رشد انسان رو پوشش بده نداریم. در مکاتب غربی و حتی در مکاتب اندیشمندان مسلمان، من نمیگم در مکتب اسلام، در مکاتب اندیشمندان مسلمان هم که بعضن به این مباحث پرداختن، شما یک خلاصه بسته کاملی رو از مباحث رشد ملاحظه نمی کنید. برای همین ما مجبور شدیم با دیدگاه های رشد ورود پیدا بکنیم، کما اینکه مباحث روانشناسی رشد هم جدای از اون بحث های عمومی که مطرح می کنن، در واقع یک جورایی پرداختن به نظریه های در مورد رشد انسانه بر اساس مدل های مختلف پژوهش که صورت گرفته. ما با هم دیگه صحبت کردیم در مورد در واقع مکتب‌های مختلف روانشناسی به صورت سرفصل‌وار و کلی، نه اینکه بخوایم دونه دونه وارد بشیم. اون رو حالا شاید تو مکاتب یا توی روانشناسی شخصیت نیاز باشه که ما مرور بکنیم، اما به هر حال از مکتبی به اسم روانکاوی اسم بردیم، از سردمدارای اینها نام بردیم، از روش پژوهششون گفتیم، اینکه امثال فروید و اریکسون یا حالا بعدها اگر بخونیم، آدلر رو نخوندیم ما، نه؟ آدلر رو اینا نه، آدلر و یونگ، اینها در واقع چه نگاهی به انسان داشتن و در واقع مراحل رشد رو چطور تصویر کردن، چطور اینها رو در واقع طبقه بندی کردند. و این مطالب به هر حال موضوعاتی هستش که مورد بحث ما قرار گرفت و یه مقدار تفصیلی تر هم میخوایم بهش بپردازیم. به نظر حقیر حالا طی این مقدار بررسی ناقصی که انجام دادم، از میون مکاتب و نظریه ها عمیق‌ترینشون رو من میتونم بگم نظریه فروید هست، هرچند که خیلی مورد انتقاد واقع شده، ولی واقعیتش سرفصل‌ها و موضوعاتی رو که فروید مورد توجه قرار داده هیچ روانشناس دیگه‌ای مورد توجه قرار نداده. ریشه های این که چگونه شخصیت شکل میگیره در آینده، ریشه های این که چگونه شخصیت شکل میگیره در آینده، سرمنشأ های این مسئله که چطور خیال پردازی های ما شکل میگیره، چطور ضمیر ناخودآگاه در ما شکل میگیره و گسترش پیدا میکنه، چطور در واقع گرایش به جنس مخالف جدای از اون بحث ماهیت فیزیولوژیکی و جسمیش، چطور موضوعی مثل عشق پدیدار میشه و رشد پیدا میکنه، در نوجوانی توسعه پیدا میکنه، و از همه مهمتر و تاریکترش که هیچ روانشناس دیگه بهش توجه نکرده، موضوع خیال پردازی هاست، که این رو اینها چیزایی بود که به هر حال در صحبت های فروید میشه رد پایش رو پیدا کرد. و البته انشالله در آینده اگر حوصله کردید با مطالعات دیگه اینها رو بشه انسان به قول معروف تکمیلش بکنه. ما یه مقدار از روانکاوها و روان تحلیلگرها صحبت کردیم در این مسیر، و به دنبالش بحث اریکسون رو گفتیم. اریکسون هم طبقه بندی ولو ناقصی در مورد رشد انسان داره. این که از این جهت میگم ناقص، چون این طبقه بندی خیلی باز طبقه بندی کلیه، یعنی شما ولو اینکه در اریکسون میبینید که 1 تا 8 مرحله رو ورود پیدا کرده، الان در خلاصه اریکسیان های جدید یا به اصطلاح نیو اریکسیان ها، اینها اومدن تا حتی 24-5 مرحله در رشد رو دنبال کردن. یعنی حتی تو 1 سالگی که تولد تا 1 سالگی رو اریکسون مطرح میکنه، تو خود 1 سالگی ما چندین مرحله داریم. لذا اگر که میبینید که 8 مرحله مطرح میشه، این 8 مرحله هیچ وقت به قول معروف برای انسان نباید این رو اعجاب به وجود بیاره که آقا چقدر حالا دیگه ریز شدن تو این مراحل. مراحل میان سالی و حتی مراحل پیری که ازش حالا ما خیلی صحبت نکردیم تو جلسه قبل، خود اینها باز تقسیم بندی به ریز عنوان ها و ریز مرحله هایی میشن، یعنی همون تولد تا 1 سالگی. یعنی یک کودک 4 ماهه با کودک 8 ماهه، 8 ماهه با 16 ماهه، 16 ماهه با 20 ماهه، یعنی ماه به ماه تغییرات چی میشه؟ خیلی چشمگیره و اون مراحل رشد خیلی واضح خودش رو در واقع نشون میده. اما اینقدر فهمیدیم که در مرحله در واقع قبل از نوجوانی باید کودک آماده بشه برای پذیرش خود، برای غلبه بر احساس حقارت، احساس حقارتی که آدلر ازش نام میبره که اگر این جبران نشه تبدیل میشه به عقده حقارت. یعنی انسانی که خودش رو توامه با نقص میبینه، خودش رو توامه با محدودیت میبینه، باید پدر و مادر و محیط به او کمک بکنن که هر اندازه که امکانش هست بدون بخل و خساست توامندی های او چی بشه؟ افزایش پیدا بکنه. ولو اینکه بخوان برای این در این مسیر بهایی هم بپردازن. بهاش چیه؟ شکست شدن ظرف چینیه. بهاش مثلا خط خطی شدن دیواره. بهاش مثلا فرش و ماستی شدن فرش خونه است. به بهانه اینکه این بها رو نپردازیم جلوی رشد واقعی فرزند رو چیکار میکنیم؟ میگیریم. اگر رسول مکرم اسلام میفهمه که این بچه رو مثلا بندازش تو خاک بازی کنه، داریم ها از اینجور روایت ها که تو این بحثای کتاب ها، حالا من نمیگم تعدادش زیاده ولی من دیدم اینجور روایت ها رو. یا اگر که مثلا اون روایتی که جلسه قبل هم اشاره کردم خدمتون یا جلسات قبل بود که اون بچه‌ای در دامن پیامبر اکرم ادرار کرد و حضرت گفت که آقا تو نمیدونی چه چیزی رو در این تو از بین بردی، یعنی تو فقط چیکار کردی؟ اومدیم خواستی اینجا نجس نشه، ولی لطمه‌ای که تو به او زدی، این لباس میشد تطهیر بشه ولی لطمه‌ای که تو به او زدی این قابل جبران نیست، از این شما همینطور استفاده کن. آقا این میز میتونه خط خطی شدنش جبران بشه، لطمه‌ای که تو به بچه میزنی. حالا من نمیگم بچه ها رو اینجوری بار بیاریم ها که در دیوار رو نقاشی کنند و اینها، ولی نوعا پدر مادرهایی که مخصوصا توی سنینی، حالا اینها کمک میکنه به ما در تحلیل بعضی از اون روایت هایی که میگه الولد و سید و سبع سنین و الاخر. پس ما تا قبل از نوجوانی باید زمینه رو آماده بکنیم، نه اینکه تحمیل بکنیم به بچه، زمینه رو آماده بکنیم برای اینکه با خود واقعیش، با مهارت هاش، با توانمندی هاش خلاصه ارتباط برقرار بکنه و اینها رو بپذیره و اینها رو بتونه رشد بده. این تکلیف پدر و مادر قبل از مرحله نوجوانی. و در مرحله نوجوانی که اریکسون این مرحله رو خیلی حساس میدونه، اگر فروید مرحله کودکی رو خیلی حساس میدونه، اریکسون مرحله 5 رو که هویت در برابر سردرگمی نقش هست رو خیلی مهم میدونه. این مرحله مرحله ای هستش که خلاصه اون نوجوان به مبارزه با پدر و مادر بلند میشه، همه اون چیزایی که بهش یاد دادی رو میخواد نابود کنه، همه اون چیزایی که تقلیدی بوده رو میخواد از بین ببره، به اصطلاح میخواد تحقیقی کنه، نمیخواد دیگر پیرو باشه، میخواد مستقل باشه، میخواد در واقع خودش باشه. اینا هویت یعنی این. اگر هم که حالا شما بعدها انشالله تو روانشناسی شخصیت میایید صفات شخصیتی رو میخونید، اینها یکی از صفات شخصیتی رو که مرز بین نوجوانی و بزرگسالی است میگن هویت یافتگی. کی آماده برای ازدواج؟ وقتی هویت پیدا کرده باشه. کی آماده برای شغل؟ وقتی هویت پیدا کرده باشه. کی آماده برای نمیدونم اینه که یک بهش اعتماد بکنی، مسئولیت بدی، مشورت کنی باش؟ وقتی هویت پیدا. ولی که یک کسی که خودش هویت نداره و به شکل هر چیزی در میاد و در واقع انسجام درونی و یک پارچگی درونی رو نداره، نمیتونیم این مراحل رو بهش در واقع دلگرم بشیم و بسپریم. لذا مرز بین جوانی، نوجوانی و جوانی هویت. هویت که میگیم یعنی یک پارچگی شخصیت، یعنی استقلال عاطفی و استقلال شناختی و استقلال اقتصادی. هر کدوم حد نصابی داره ها. یه وجود مشککیه که نمیگیم آقا الان مثلا طرف چون 18 19 ساله شده دیگه الان باید مثلا دستش فقط تو جیب خودش باشه، پدر مادر کمکش نکنن. نه، صحبت سر اینه که این در واقع اون حد نصابی از این توانمندی رو کسب کرده باشه. بعضیا تا 40 سالگی هم وابستن، بعضیا میبینی که از 17 سالگی هم این دوره رو چیکار میکنن؟ رد میکنن. اگه خاطر شریفتون باشه فکر کنم این رو تصویرشو کشیدیم جلسه قبل، اون بند بازی که این و این دوره باید چی بشه؟ دوره نوجوانی باید بفهمید دیگه کوتاه باشه. دوره نوجوانی نباید بله این که زود میگیم یعنی در واقع یه حد معقولی به حال داره ها، ولی نباید این دوره الان یکی از شاخصه های حالا این کلمه و اصطلاح رو ماها قبول نداریم، اما واقعیتش رو بخواید یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی تو کشورهای دیگه که عنوان می‌کنن میگن آقا نوجوان‌های ما، مثلا سوئد میگه که 16 سالگی اینا نوجوانی رو چیکار کردن؟ رد کردن. آره لذا مثلا اجازه رانندگی، اجازه حتی انتخاب همسر، اجازه شغل، اینا خیلی مهمه. یهو مثلا شما یه کسی رو اولا چقدر معطلش می‌کنی تا 24-25 سالگی، نه بهش اینقدر اعتماد می‌کنی یه شغلی و فلانی و می‌خواد زن بگیره زوده، می‌خواد فلان، واقعا هم زوده ها با این شیوه تربیت، واقعا هم برای فرد این هر جفتش دیگه. ما توی این فرمول اول رو جلسه اول گفتیم دیگه، که هم محیط، هم خود شخص، هم اون شخص که میگیم یعنی منظور شخص جسمی و مادیش که برگرفته از وراثت و مغز و اون در واقع جسم مادیش هست، منتها ضرب در شخصیتش، یعنی ضرب در آیش، ضرب در ویلش، ضرب در ارادش، ضرب در خودش. اونها رو حالا اگر این فرمول درست باشه، برای تقریب به ذهن داریم میگیم، اگر درست باشه که بگیم جمع جبری محیط به علاوه شخص، ضرب در به اصطلاح شخصیتش، اون سلفش، خودش، اونجا که عنوان میکنه. پس در واقع محوری ترین ویژگی شخصیت که باید به عنوان یک وظیفه رشدی پدر و مادر و خود فرد بهش جواب بدن، هویت. اگر کسی هنوز تردید داره در دوره نوجوانی نسبت به حتی دین و آیین خودش، اینو حتی روانشناسا هم عنوان کردن که تردید درباره باورهای اساسی، که یکی از این باورهای اساسی باور در مورد جهان، خدا و هستی و دنیاست. اگر کسی تردیدهای اساسی تو اینها داره، حتی میتونیم بگیم دوره نوجوانی رو سپری نکرد. کاری به این نداریم که میخواد به کفر و الحاد منجر بشه یا به اسلام منجر بشه. اصل شک و تردید تو اون باورهای اساسی خودش نشون دهنده اینه که اون هویت هنوز خوب شکل نگرفته. یعنی دوره نوجوانی باید اینها رو پاسخش رو طرف چیکار بکنه؟ دریافت بکنه. لذا روایت‌های متعددی هم تو این ماجرا هست که حالا انشالله یه وقتی باید همت بکنیم اینها رو نگاه بکنیم یا جمع جور بکنیم. قطعا همینطوره. یعنی اون که عرض کردم که به عنوان شاخصه توسعه یافتگی میگن، شاخصه توسعه یافتگی دولت و حاکمیته، نه اینکه مثلا فرض کنید که تا 12 سال بعد از سن 7 سالگی بچه ها رو معطل بکنیم برای دیپلم گرفتن های بی خود و ناقص، و معطل کردن فقط این بچه ها به لحاظ هم جسمی هم روحی، یعنی اتلاف وقتشون، اتلاف عمرشون، ضمن این که داریم خیلی از آسیب ها رو هم به اینها وارد میکنیم توی این محیط ها، چیز خاصی هم طرف یاد نمیگیره، نه مهارت زندگی یاد میگیره، نه باورهای اساسی براش تثبیت میشه، نه هویت، نه اهل کاره، یعنی حتی براش کار رغبت نداره. اینها رو ماها بهش یاد ندادیم دیگه. حالا ما انشالله به بحث پیاژه برسیم، رفقا فکر کنم آشنا باشن امثال شهمیه. خب توی دوره رشد شناختی پیاژه ذکر میکنه اون موقع 30 سال پیش میگفتش که از 5-6 سالگی میشه به بچه ها در واقع آموزش داد. الان کشور سوئد مثلا یا سوئیس، اینا 5 سالگی ابتداییشون شروع میشه، ما 7 سالگی ابتداییمون شروع میشه. بچه های ما از 4 سالگی قدرت یادگیری پیدا میکنن، حتی قدرت خواندن و نوشتن پیدا میکنن. شما چرا اینقدر معطلشون میکنی؟ میتونستی طی 10 سال هم آموزش های لازم رو به عنوان البته آموزش های درست کاربردی، آموزش های متین به قول معروف قابل دفاع، نه اینه که همجوری هر دنبیل و اینا، بیا اینا رو براشون قرار بدید. باور کنید میشد بچه ها رو 14 سالگی به دیپلم رسون، نه اینکه نابغه ها رو، ها همین بچه های آره همین بچه های معمولی رو میشد واقعا تا 14-15 سالگی به همین دیپلم الان رسون. حالا شما یه چیزای مهارت های عملی هم میتونستی تا 1-2 سال بهشون یاد بدی، اینها رو آماده بکنی برای فضای کار. الان طرف مینه تازه 27 سالش باشه، امیدوار به این، شاید امیدوار به این باشه که بتونه شغلی پیدا بکنه یا نه. به هر حال این سردرگمی نقش لطمه میزنه، اولا برگرفته از لطمات قبلیه و لطمه میزنه به دوره بعدی.
مثلا اینکه این شخص خب این سردرگمی که داره در اون احساس میکنه که واقعا ازش به خاطر عوامل محیطی و یا شرایطی که وجود داره، درد هستش؟ نه، این سردرگمی در درونش نیست، خودش هم میدونه که شخصیت شکل گرفته، جا افتاده فلانه، ولی عوامل بیرونی نمیذاره این شخصیت بروز پیدا بکنه.
هیچ وقت انسانی که به اون سلامت و قدرت رسیده باشه، عوامل بیرونی توانمند برای مانع شدن جلوی چشم اون نیست. یعنی خود همین نشون دهنده انفعال و ضعف فرد. البته اگر دوره قبل رو به سلامت طی کرده باشه، حرفای شعرگونه و ایدئال نمیخوایم بگیم. یعنی واقعیتش این که حالا این حرف انسانگرا هاست، ولی حرف درستیه که انسان تحت جبر محیط نیست. یعنی انسان انقدر محوریت داره در عالم هستی که میتونه محیط اطرافش هم چیکار بکنه؟ تغییر بده. آره، میتونه اونها رو تحت تاثیر قرار بده، اونها رو تغییر بده. بله، اگر پدر و مادری خودشون دچار گمگشتگی نقش هستن، همین رو به بچه چیکار میکنن؟ خودشون دچار حقارت درونی هستن، همین رو به بچه انتقال میدن. خودش باور نداره، خودش وسواس داره، اینو به بچهش انتقال میده. در نتیجه نوجوانش هم میشه نوجوانی بحرانزا. پس نوجوانی خودش به خودی خود بحرانزا نیست، خودش یه بستریه برای گرفتن محصولات از قبل از نوجوانی و انتقال اینها به بعد از نوجوانی. دوره حالا صمیمیت که عرض کردم در برابر انزوا طلبی، البته اینها مورد انتقاد هست، رفقا شما هم با دید انتقادی بهش نگاه بکنید. یعنی اینجا نمیخوام یه چیزی رو قطعی بگیم، بگیم آقا دوره جوانی فقط محوریتش صمیمیت و انزوا طلبیه، اما این یک بحث خیلی مهمی هست که فردی که دچار گمگشتگی نقش نشده باشه و هویت پیدا کرده باشه، تو ارتباط با دیگران چطوره؟ سلامت و تعادل رو داره، راحت میتونه ارتباط برقرار کنه، راحت میتونه دیگری رو بپذیره، چون خودش هویت پیدا کرده، حاضر نیست برای اینکه مثلا خودش رو اثبات بکنه به دیگری لطمه بزنه، لذا تو ارتباطاتش دچار مشکل نمیشه. نه انفعالیه، نه آنتی سوشال ضد اجتماعی، نه به قول معروف سلطه جوه، نه سلطه گره. میتونه چیکار بکنه به لحاظ عاطفی؟ حالا این رو اریکسون محوریتش رو قرار داده در عواطف، در انزوا صمیمیت در برابر انزوا طلبی، و گفته اینه که نقش محوری داره در پذیرش همسر. اونهایی که اینا توی کاذب تا یه جاهای جواب میگیره، ولی خودش از خودش راضی نیست. بله، معمولا ببینید جواب میگیره، ممکنه بره یه شغلی هم داشته باشه، ممکنه بره ولی هیچ وقت از خودش راضی نیست. این از خود راضی بودن رو ما میخوایم تو زندگی، به معنی نامطلوبش نیست. آره، یعنی اون حرمت خود درونی رو نداره. هر چی بهش میگه تو خیلی موفق بودی، تو تونستی مثلا یه کارخونه رو اداره کنی. حالا شاید مواردش نادر باشه، آقا اگه کسی بگیم تو اون موفقیت های چیزی رسیده، هویتش هم واسه چی باشه؟ کاذب باشه. هویت کاذب ممکنه یه جاهایی برش داشته باشه، ولی آخرش به لحاظ درونی فرد رو چیکار میکنه؟ نابود میکنه، از بین میبره. یکی از جاهایی که محصول بعدش رو نشون میده تو تربیت فرزنده، این که میگن الولد و سر و ابی، فرزند اون اسرار نهفته پدر و مادرشه. سر و ابی درسته؟ بله؟ سر و ابی اون وقت به معنای پدر و مادر یا فقط پدر؟ یعنی ابویه دیگه ها، سر و ابی. منظورم اینه که من یه وقتی فهم میکنم فقط سر نهانی پدره، ولی واقعتش بچه سر نهایی نیه، پدر و مادر با هم دیگه است دیگه. اون هویت کاذبه اونجا دیگه نمیتونه خودش رو گم بکنه، پنهان بکنه، اونجا خودش نمیشه. بله، به نظرم میاد که اباهو مثلا در حالت جرح دیگه در زمین آره، در زمین روانشناسی روش بحث ادبیات
یه مسئله کسیش این در مرحله ششم که صمیمیت مثلا بولد میکنن اونها، این مسئله دیگه هم جوون به نام غرور و تکبری هستش.
بله،
سن جوانی که داره، خب برای غلبه دونومش بیشتره، اون وقت هم تحصیل گذاری دونومش بیشتره که مثلا به عنوان یه تیتی و عنوان بکنی در جبه.
بله، حالا به عنوان یکی از نقص هایی که تحلیل های روانشناسی رشد داره، مفاهیم اخلاقی رو خیلی بهش نپرداخت. بله، آخه ما اینا ببینید انقدر ظریفه و انقدر پیچیده است. یه وقتی هم صحبت شد با دوستان، گفتیم بباعث روانشناسی اخلاق به اینها میپردازه، چه بسا یه کسی مراحل رشدش رو به نظر روانشناس ها خوب سپری کرده باشه ولی یه آدمی باشه مملو از غرور و خودخواهی و تکبر. این فکر نکنید که صرف هویت یافتگی یعنی که آقا یعنی همه اون کمالاتی که خواجه عبدالله انصاری هم نتونست تو منازل سارین بهش اشاره کنه این رسید بهش و مثلا پرش تعالی نمیدونم نفس و اینهاست، منظور این نیست. به نظر میرسه که رشد اگر در معنای واقعی خودش اتفاق بیفته زمینه سالمی برای مباحث اخلاقی است، ولی این نقد وارده به نظر من که روانشناسی رشد مخصوصا حالا دیدگاهی مثل اریکسون چون نگاه کرده به تحلیل روانی و ارتباط اجتماعی، عقده های روانی تو بچه به وجود نیار به لحاظ همون چیزی که میخواد قریب به مضامین حرفهای فروید باشه و او رو در ارتباط اجتماعی هم ماهرش کن، توامندش کن. فروید در مورد ارتباط زن و شوهر با هم دیگه به این معنایی که اریکسون صحبت کرده صحبت نکرده، البته یه حرفهای خیلی عمیق و خوبی گفته ها، مثلا یه جایی که میگه زنی که از شوهرش نقشه بفرمایید من اینا رو گفتم ما جلسات قبل، نقش پدری میخواد یا مردی که از زنش نقش مادری میخواد و بعد رضایت زناشویی اینها چه شکلی میشه الی آخر، از این حرفا فروید هم داره. ولی خب این بحث خیلی کاربردی تریه که اریکسون مطرح میکنه که ما در مرحله جوانی نیاز به ارتباطات خوب اجتماعی داریم و محوریت ارتباطات خوب اجتماعی صمیمیت، طبیعتا این صمیمیت با نقش بازی کردن نیست، باید واقعی باشه، یعنی تو باید انسانها رو دوست داشته باشی، صمیمی باشی به معنی که واقعا بتونی پذیرش داشته باشی انسانها رو و اون عواطف روش. مرحله زایندگی در برابر رکود، یعنی بعد از اینکه دوره جوانی رو گذروندی، بعد از اینکه گفتی آقا خب من طلبم، قبول کردم ملبس بشم، ازدواج کردم، حالا مثلا ازدواج موفقی هم داشتم و فلان حرفا، میگه تولیداتت چیه؟ همه چیه گذشتم خوب سپری کردم، اصلا همه پدر مادر منم خوب عمل کردم، منم درست رشد کردم و فلان و درس اخلاق و همه اینا رو خوب اومدم الان مثلا 30 سالمه 40 سالمه، میگه تولیدت چیه؟ اگه تولید نداشته باشی مریض میشی، اگه تولید نداشته باشی افسرده میشی، مضطرب میشی، نسبت به آینده خودت ناامید میشی. زایندگی در برابر رکود یعنی این، یعنی باید یک تولیداتی داشته باشی. یه وقتایی من تو مشاوره ها به مثلا رفقا اینا خیلی اصرار میکنم حتما یه کار عملی بیرونی داشته باشی، چون مخصوصا ماها تو فضای طلبگی کارهای ذهنیمون خیلی زیاده. اگر تونستی اون رو به عنوان تولید برای خودت بپذیری و کادو پیچ خودت بکنی و بهش افتخار بکنی عیب نداره، خوبه، ولی حتی مقدور این تولید باید نمود چی داشته باشه؟ نمود عینی و بیرونی داشته باشه، قابل دفاع باشه. ولو اینکه یه کسی در بدترین حالتش بگه آقا مثلا من یه گواهینامه راهنمایی رانندگی گرفتم، من یه گواهینامه مثلا خوشنویسی گرفتم، من یه گواهینامه مثلا، حتی میگم شاید برای شما این حرف من یه خورده سخیف باشه، ولی خود همون گواهی نامه گرفتن مهمه، یعنی طرف کم این نشون میده که اینا حداقل ماجراستا، ولی باید کمک بکنیم حالا چه در مورد خودمون چه در مورد دوستانی که حالا فرزند دارن یا در شرف، این آماده بشه برای اینکه تولیدات داشته باشه. انسان غیر مولد افسرده است، حتی اگر زن غیر بارور باشه، حالا اون میگه در مورد زنش، میگه در مورد جنسیتش، میگه زن تولیدش به فرزنده، اریکسون میگه حرف درستی هم میگه، حرف درستی میگه، من نمیگم تولید زن به این نیستش که مقاله ننویس و فلان، اونا خیلی خوب، ولی میگه در کنار همه تولیداتی که میخواد داشته باشه اگر واقعا زایندگی به معنای زایش و فرزند آوری نداشته باشه، شما میبینید مثلا نمیدونم حالا ملاحظه کردید یا نه، خانم هایی که بچه دار نمیشن هر کاری میکنه این درمان پذیر نیست، به قول آقا باید یه هویت کاذب بهش بدی، یعنی بچه از یه جای بیاری که این بچه رو نگهداری کنه یا یه تربیت یه حیوانی چیزی رو بهش بدی این خودش رو با اون سرگرم کنه، ولی باز این جواب اون نیاز درونی اون نیست. مرد هم نیاز به خلاصه باروری و فرزند آوری داره، اونتا محصولاتش به هر حال چه محصولاتیه.
مرحله زایندگی من قبل از دوره میانسالی باشه، یعنی زایندگیاش
رو
باید توی جوانی و جوانی
درسته اینجا مقدماتش اونجاست، ببینید مقدماتش که حتی دوره تولد تا یک سالگی هم ممکنه باشه، مقدماتش در اون استقلال عمل در برابر شرم و تردید، گفتیم بچه چیزی رو میسازه مثلا یا یه چیزی رو میکشه، مادر میاد میگه چی کشیدی؟ مثلا اریکسون یکی از چیزایی که میگه تو بحث نقل میگه نگو چی کشیدی، بذار خودش توضیح بده. یا مثلا میگه که این میمون کشیدم، میگه این که شکل میمون نیست که، این شکل گورخر مثلا تو کشیدی. اونجا داره تولیدش رو بهش چیکار میکنه؟ میخواد زمینه سازی بکنه که این اعتماد به نفس پیدا بکنه، تولیدش رو بها بهش بده که پس فردا که 30 سال شد یه خط میخواد مقاله بنویسه، هی نگه آقا بد شد و خوب شد و بی خود شد. یعنی آجرچینیش اونجاست، محصول دهیش اینجاست. طبیعتاً اون محصولی یه مقدار قابل توجه و مهمه که بپذیریم اینو دیگه، که بعد از دوره جوانی باشه. معمولاً ماها اینجوریم، معمولاً یک نوجوان مثلا 13-14 ساله خیلی محصول قابل دفاعی، البته هستن موارد نادرها، ولی معمولاً توی تجارب و آزمون و خطاها ما به محصول میرسیم. درسته؟ شما کی میتونی یه تابلوی نقاشی قشنگ بکشی؟ وقتی که خب چقدر قبلش تجربه کردی، یا خوشنویسیش یا مقالش یا هرچی. این زایندگی در برابر رکود اگر اتفاق نیفته، فرد که دچار رکود و بی‌حاصلی میشه، این زمینه مرحله بعدی که مرحله هشتم هست، انسجام در برابر ناامیدی، و میگه اونجا جایی هستش که میخواد تحویل بده و میخواد بپذیر مرگ رو. یکی از سرفصل‌های خیلی خوب تو بحث‌های روانشناسی که ای کاش فرصت بشه و ما اینها رو بررسی بکنیم تو با هم صحبت بکنیم. اینو خاموش بکنیم اشکال داره؟ درست، من وصلم به این چیزا. نظرم همه جا رو به آشوب کشیدیم که میخواستیم. من فکر کردم داره باد خنک میده، گفتم خدای چرا خنک نمی کنه. آره جنه، آره کم کم دیگه متعادل میشه. یکی از بحث‌های خیلی خوبی که تو روانشناسی هست، بحث حالا به اصطلاح روانشناسی مرگ، پذیرش مرگ، لذت مرگ، مواجه شدن با مرگ، رضایت به مرگ، اینا خیلی مفاهیم. ببینید چقدر تو آیات و روایات ما فضای زیادی هست برای بحث در مورد این ماجرا، که چرا مثلا میگه حالا من متاسفانه، حالا یکی از چیزایی که بد نیست خودزنی بکنیم، خیلی اونس نگرفتیم با این روایات و اینا، ولی فکر می‌کنم شما رفقا دیدین مثلا این روایتایی که چقدر داره که ما مثلا خود ذکر مرگ قلب رو رقیق می‌کنه، یا مثلا نشاط بخش، حتی بعضی از مفاهیم و مضامین روایات می‌کنم. این باجالا رفقا یه حوصله کردید، می‌تونید مثلا یه وقت یه نگاه مجموعی به روایاتی که در مورد، یا چرا قرآنی که کتاب انسان سازه اینقدر راجع به مرگ، چرا اینقدر راجع به مرگ صحبت کرد؟ اونجا یکی از چیزی که اریکسون مطرح می‌کنه، میگه یه جایی باید رضایت بدی به مرگ، بپذیری مرگ رو و خودش رو آماده بکنی برای مرگ. این در صورتی این آمادگی برای مرگ اتفاق میفته که تو از گذشته خودت راضی باشی و میدونی هم که محصولاتی که داشتی واقعی بوده، کلاهبرداری و خالی بندی و نمیدونم سر دیگران کلاه گذاشتن و فریب دادن اینا نبوده، چون اونجا دیگه آدم نمیتونه رضایت داشته باشه. درسته؟ اون هویت کاذبه نمیتونه تا اینجا بیاد. میگم آقا نگاه کن من چقدر همین تو زمینی هم که گرفتم برای کارخونه مثلا، چقدر سر اون پیرمرد رو کلاه گذاشتم فلان اینا دیگه. لذا صحبت از رضایت از مرگ رو مطرح میکنه و این در صورتی اتفاق میفته که فرد به اون انسجام، این انسجام دیگه با اون هویت خیلی مراحل بالاتریه دیگه، یعنی یک پارچگی هم تو دلش انسجام هست، ولی یک انسجام خیلی بهتر و بالاتر هست. وقتی به ازش سوال میکنی که اگه برگردی به جوانی چی کار میکنی، میگه همین کاری که تا حالا کردم. اگه کسی واقعا به این سوال اینطور جواب بده، معلومه که خوب پیش رفته و درست انجام داد. ولی اگه بگی که نه برمیگردم، هر سالش رو استاپ میکنم، یه بار شیفت دیلیت میکنم، دوباره ریستارت میکنم و دوباره مثلا از اول شروع میکنم. خب این از بحث اریکسون. من واقعتش مطمئن هستم که خیلی مباحث دیگه ای رو ما داریم، اما دیگه یه مقدارش رو واگذار به این میکنیم که با حالا بعدها دوباره بیشتر انشالله منابع رو مطالعه کنیم. من فایل رو تقدیم میکنم. حالا با تلگرام بگم خیلی زیاده، اگر یه فلش چیزی داشته باشین هم جلسات من بگیم چشمان رو تمام شد. من رفقا میخوام یه چند نکته ای رو که البته خب تو ترتیب کتاب این کتاب لورابرگ رو گرفتید بله. حالا رفقا اگر دوست داشتید یا نظریه های رشد رجایی فرد گلدارد و ترجمه رجایی فرد یا همین روانشناسی رشد به خدمت شما شاید که حوزه و دانشگاه اون رو مثلا یک کدوم از اینها رو اینا رو به عنوان کتاب نه کتاب روانشناسی به عنوان کتاب تربیتی تهیه کنید، یعنی شماها به هر حال چه در مورد خودمون چه در مورد فرزندانمون چه در مورد محیط های تبلیغی که میخواین کار بکنید، اصلا روانشناسی تبلیغ چیزی جدای از روانشناسی رشد نیست. شما روانشناسی تبلیغ آقای دکتر کاویانی رو ملاحظه بفرمایید 70-80% مطالبش روانشناسی رشده، چون اینها چیزایی هستش که به عنوان نیاز به اون داریم و حتما باید تا اونجایی که میتونیم براش سرمایه گذاری بکنیم، ولی اینکه هزینه کردیم و به عنوان براش کتابی چیزی تهیه کنیم. ترتیب اون کتاب اینجور نیست ولی من ناچارم اینا عرض بکنم خدمتتون که ما یک سری مطالب عمومی در مورد رشد داریم. من اینا رو دیگه در حد 7 8 10 دقیقه عرض میکنم و این جلسه رو من. موضوعات متعددی رو رفقا در مورد رشد داریم. حالا من به عنوان موضوعات رشد اینها رو بنویسم. یکیش بحث رشد زبان هست، یعنی گویایی تکلم. اینها رو به صورت منسجم شما مگر که در همون کتاب روانشناسی رشد حوزه و دانشگاه و الا تو کتاب‌های دیگه نیست، دیگه به عنوان یک بحث منسجمی این رو مطرح نکرد. و رشد عاطفی و هیجانی و رشد جنسی، رشد ارتباطی و حالا موضوعات دیگه که در بحث موضوعات عمومی رشد در واقع اینا هستن، رشد مهارتی و الی آخر مطالب دیگه‌ای که گفته شد. و نکته دیگه‌ای که در جانب ایجابی رشد هست در جانب منفی رشد. یعنی چی در جانب منفی رشد؟ یعنی اختلالات. این هم جزء موضوعات رشد ها، یعنی مثلا اینو ما الان نمیخوایم بررسی کنیم ولی میخوام همین فقط عرض بکنم خدمت که آیا اضطراب رشدش در کودک الی پیرمردی مثلا یا کهنسالی در واقع چه جوره، افسردگی به چه صورتی تحول پیدا میکنه، آیا بچه 2 ساله افسرده هم ممکنه داشته باشیم، نوجوان افسرده چه جوره و پیرمرد و مثلا کهنسال افسرده چه جوره، وسواس به چه شکلی، پرخاشگری به چه شکلی، اختلالات جنسی به چه صورت و الی آخر. یعنی در جانب منفی رشد هم ما رشد رو داریم. این که میگیم رشد منظورمون روانشناسی تحولیه دیگه، یعنی همون تغییر و تحول. ممکنه بچه 2 ساله افسردگیشو به صورت پرخاشگری نشون بده ولی جوان مثلا به صورت گریه و اینها نشون بده، اون استرابشو به صورت بالا و پایین پریدن و خیلی هیجان داشتن و حرکت‌های زیاد نشون بده ولی مثلا در سن دیگه اینجوری نشه. ما یه مقدار در مورد رشد زبان صحبت بکنیم و تکلم و گویایی. جانم چرا مرضی میشه ولی تو رشد هم اینو بحث کردن، تو رشد هم رشد رو در واقع تحول اختلالات رو هم گفتن. مرضی تحولی فقط دکتر دادستان به صورت مباحث مرضی تحولی اینها رو ذکر کرده ولی حالا اینا هم جزء زیرشاخه‌های بحث‌های رشد که در رشد. در رشد زبان چه اتفاقاتی میفته؟ یکی از موضوعاتی که تا همین الانش دانشمندان زبانشناس گفتن هنوز خیلی پیچیدگی‌هایی داره که قابل حل و بحث برای ما نیست که چطور اتفاق میفته که اصلا گویایی که تو دلش چندین مسئله رو نیاز داره، توجه رو نیاز داره، حافظه رو نیاز داره، رمزگردانی رو نیاز داره، انطباق رو نیاز داره، درون سازی رو نیاز داره و دوباره حتی تولید و نوآوری رو میخواد، اینها همش توی یک گویایی داره اتفاق میفته در حالی که ما خیلی اینو ساده انگارانه از کنارش رد میشیم. بچه چجور تکلم براش اتفاق میفته؟ مرز استاندارد گویایی درست از نامناسب در او چیست؟ پسر و دختر آیا توی این مسئله با هم متفاوت هستن یا نیستن؟ به هر حال اینو همه شما شنیدید که دخترها زودتر به لحاظ گویایی میتونن در واقع تکلم رو داشته باشن. حافظه گویایی زودتر از تکلم چی میشه؟ اتفاق میفته. یعنی بچه 100 تا کلمه حفظ کرده ولی 10 تا میتونه بگه. حافظه زبان زودتر از خود گویایی به راه میفته و حجمش معمولا بیشتره. همین الانش هم حجم حافظه لغات ما از گویاییمون بیشتره. یعنی ما مثلا میخوایم یه وقتی منبر سخنرانی بکنیم، میبینید که مثلا یه موضوعات رو، یه کلماتی رو به کار میبریم، ولی بعد همه میگن که آقا چرا تو همش مثلا یه کلمه رو تکرار میکردی؟ تو مثلا در کنار این 10 تا لغت هم معادله به عنوان مثال داشتی، میتونستی بگی مثلا نه به عنوان نمونه مثلا یا هر چیز دیگه، درسته؟ ولی تو چرا همش یه چیز رو؟ این تا سنین خلاصه تا آخر عمرم هست، یعنی حافظه گویایی فراتره. ولی خب تا 2 سالگی در مخصوصا در جنس پسر اصوات و تک گویه های اتفاق میفته، جمله سازی های ناقص اتفاق میفته. اینطور بیان کردن که تا 500 کلمه واژگان لغتی تو ذهن بچه در واقع به صورت استاندارد باید اتفاق افتاده باشه، تا 500 کلمه. منتها جمله سازی ها نوعا اشتباه در جنس دختر خب خیلی سریعتر اتفاق میفته. میدونید دخترها تا 3 سالگی حتی هوش از همه جهت، هوش آی کیوشون 3 برابر پسرهاست. یعنی رو هوش دریافتی اینها و هوش تکلم اینها خیلی فراتر از جنس مذکر. این زبان هم در واقع خیلی ارتباط وثیقی داره با هوش. یعنی هر اندازه بچه‌ها زودتر به تکلم در بیان، نشون دهنده اینه که هوش غنی‌تر و قوی‌تری رو دارن. لذا میتونیم بگیم آقا یه کاری بکنیم بچه‌ها زودتر به تکلم در بیان، این توصیه شده. آره خوبه، یعنی به لحاظ روانشناسی هم این خوبه که شما تا میتونی با بچه چیکار بکنی؟ صحبت بکنی. زیاد صحبت کردن با بچه، زیاد صوت گوش دادنش، یعنی اونهایی که محیط خیلی ساکت و آرومی دارن، بچه‌های کمتری دارن، ارتباطات کمتری دارن، بچه کمتر به تکلم در میاد و لذا هوشش هم رشد هوشش هم کمتر میشه. ببینید این که مثلا خود همین جمع گرایی که اسلام بهش توصیه داره یا فرزند آوری زیاد که در واقع بهش توصیه میشه، خود اینها تو اون تکلم چیکار میکنن؟ خیلی کمک میکنه و مؤثر. بعد دیگه بعد از 2 سالگی به بعد بچه بتونه جملات رو به کار ببره و جملات صحیح به کار ببره. اینجا هم خیلی توصیه های جدی تو روانشناسی شده، بعضا حتی به اندازه یک جلد مفصل، که شما چطور با تکلم بچه تعامل داشته باشی. آیا کلمه غلطی که گفت بخندی و اون رو تکرار بکنی؟ که میگه باعث میشه که همون جمله سازی های غلط، چون بچه ها بعضا مثلا میگه مسکاک یا مثلا یه کلمه دیگه رو به کار ببره، این شما باعث میشه که جمله سازی درست برای او چی بشه؟ هنوز معنی مزاح و شوخی و خنده و تشویق رو براش جا نیفتاده، ولی این باعث میشه که لکنت زبان در 2 تا 7 سالگی اتفاق میفته. حالا این یه بحث خیلی جدی داره، بحث خود لکنت زبان که چقدر انواع مختلفی داره، لکنت زبانهای کششی، لکنت زبانهای وقفه‌ای، لکنت زبانهای مثلا استرابگونه، که اینها در واقع وقفه‌ای مثلا خیلی دامنه دار، که اینها توصیه های خیلی جدی و راهگوش های رو روانشناسی روش در مورد اینها داره، در مورد اختلالات گویایی که اختلالات گویایی یه بخشش مرتبط با خود آسیب های مغزی ممکنه باشه، ممکنه یه وقتی مرتبط با اختلال شنیداری باشه، ممکنه با اختلال عضلات زبان همراه باشه. این که میگن دارو درمانی داره، بله، ما الان یه بند تفلکی بود که اومد بود برای حوزه، خیلی لکنت زبان خیلی وحشتناک چیزی هم داشت. خب این 16-17 سالش بود و همیشه پدر مادر و اطرافیان گفته بودن که آقا لکنت زبان تو درمان نمیشه. بعد راهنماییش کردیم و رفت برای هم دارو درمانی و هم برای گفتار درمانی. یعنی دارو درمانی یه وقتایی می‌بینید که بعضی از لکنت زبان‌ها، مخصوصا اونهایی که یه کلمه رو، اینا یه وقتایی تو مشاوره‌ها یا جای دیگه برخورد کردید، یه کلمه رو خیلی گیر می‌کنه، اصلا دیگه نمی‌تونه، یا می‌بینی حتی رنگ صورتش سرخ میشه، عضلاتش فشار میاد بهش، این کلمه رو نمی‌تونه ادا کنه. یه وقتایی شما حتی می‌ترسی نکنین بنده خدا نفسش بند بیاد. اینا بیشتر مرتبط با عضلات گویاییه که با دارو درمانی خیلی راحت. یکی از لحظات لذت‌بخش من بود که اون بنده خدا زنگ زد تلفنی با من، بعد دیدم خیلی روان داره صحبت میکنه، انقدر خوشحال بود، میگفتش که من فکر نمیکنم بعد از مثلا 14-15 سال این درمان بشه. بحث لکنت زبان پس بحث گسترش گویایی و تکلم، بحث فهم تشخیص این که کی عدم صحبت کردن بچه، عدم صحبت نشون دهنده اختلاله، و پدر مادرها زود به استراب و نگرانی و اینها میافتن. خب پدر مادری که حالا ارتباط گفتاریشون با بچه‌ها کمه، حتی این نشون داده که مادرهایی که بچه رو وقتی که باردار هستن و به صورت جنینی باهاش صحبت میکنن، تو گویایی بچه بعد از تولد مؤثره. حالا باز صحبت دیگه هم داریم، مثلا که ان شاء الله جلسه بعد صلوات اینا بفرستیم.